بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. نثار روح مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صلوات ختم. این عبارتی که خونده شد دینوری نقل می کند: امام حسین سلام الله علیه بعد از ورودشون به کربلا در میان اصحابشون ایستادند و این فرمایش رو فرمودند: الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم الی آخر. از این فرمایش امام علیه السلام دو تا مطلب رو میشود استفاده کرد. یکی این که نگاه به دین، نظر به دین گاهی پیش برخی از افراد نظر ابزاری است و پیش برخی از افراد سلام علیکم نظر به دین نظر اصالی است. به تعبیر دیگر ادهی دین براشون محور است و اصل هدف است نه مقدمه، اما برای برخی دین ابزار است برای رسیدن به اهدافشون و خواسته هاشون. و دین لائق علی السنته، لائق یا لعوق تو بعضی از نسخ لعوق هم داره، میگن این چیزهای مکیدنی رو میگوین لعق، مثل آلوهای خشکی که انسان در زمستان در تابستان خشک میکنن و در زمستان انسان میمکد تا به انسان طعم میدهد، انسان میمکه، بعد از آنی که به دانه رسید و به هسته رسید هسته رو انسان بیرون میاندازه. دین برای برخی از افراد ابزار است برای رسیدن به اهداف دیگری، و این طور افراد تو جامعه کم نبودن و کم نیستن. مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه در این کلمات کوتاه امیرالمؤمنین که حکمت‌های نهج البلاغه است اونجا اینو نقل کرده، این عبارت رو، که یک روز امیرالمؤمنین سلام الله علیه ظاهرا در مدینه از یک جای عبور می‌کردند، دیدند عمار بن یاسر و مغیرة بن شعبه اینها دارن با هم مشاجره میکنن، رسال چه مسئله؟ عمار به هر حال خودش میزانه. پیغمبر خدا فرمود ابن سمیه مع الحق. خیلی عجیب، دیدن که ایشون با مغیرت ابن شعبه مشغول مشاجره است. معمولا تو مشاجره و تو مجادله یکی اینو گوید یکی اون میگوید. امیرالمومنین سلام الله علیه رسیدن فرمودن دعه یا عمار، رها کن مغیره رو، فانه لم یأخذ من الدین الا ما قارب الدنیا. این شخص اگر اظهار دیانت می کند، دیانتی رو میخواد که به دنیا برسه. ما قارب الدنیا، لم یأخذ من الدین الا ما قارب الدنیا، برای رسیدن به دنیاست اگر اظهار دین میکنه. حالا اگر پرونده مغیره رو واقعا انسان باز بکنه و ببینه گذشته او چی بوده و چه کرده، مغیره ابن شعبه ثقفی اهل طائفه، از قبیله ثقیفه و از دوحات عرب هم هست، یعنی از افرادی که میان عرب ها به زیرکی مشهور بوده. ایشون تو صلح و قبل از صلح حدیبیه آمده به ظاهر اسلام آورده، جریان اسلامش هم این بوده. نوشتن بد نیست عرض کنید، نوشتن ایشون با یه عده‌ای از مردم ثقیف و قبیله ثقیف رفته بودن برای تجارت. خب اموالی رو اینها معمولا تو تجارت میخرن میفروشن سودی میبرن، در مراجعت میرسن به یک نقطه، مغیره دوستانی که همراهش بوده 12 نفر 13 نفر بود، اینها رو بهشون شراب میخورانه و همه رو مست میکنه، بعد همه رو به قتل میرسونه، همه رو به قتل میرسونه. اموال اونها رو بر میداره میاد مدینه خدمت رسول خدا برای اینکه مسلمان بشه. ماجرارم برای پیغمبر خدا تعریف کرد. رسول خدا فرمودن که اون اموال رو ما نمیخواییم. حالا تو اومدی مسلمان بشی، ما به هر حال کافر تو هر شرایطی باشه اسلامش رو میپذیری. در جریان صلح حدیبیه وقتی کفار مکه عروه ابن مسعود ثقفی رو فرستادن صلح نامه رو با پیامبر بنویسه، مغیره ایستاده بود بالا سر پیامبر و مغیره هم برابر پیامبر نشسته بود، بالا سر پیامبر ایستاده بود مغیره، عروه ابن مسعود هم برابر پیامبر نشسته بود. متن صلح نامه را امیرالمومنین سلام الله علیه داشت می نوشت. عروه ابن مسعود گاهی چون نماینده کفار مکه بود، گاهی دستشو می آورد جلو با پیغمبر صحبت می کرد. یه مرتبه مغیره زد رو دست عروه، عروه خب با شخصیت بود توی طائف، گفت دستتو جمع کن و به صورت پیغمبر نزدیک نکن. عروه ابن مسعود میشناخت ایشون رو، بهش گفت که ای جنایتکار، جنایتی که انجام دادی و افرادی رو که تو به قتل رسوندی، دیه اون افراد رو هنوز من دارم میپردازم. خب یه همچین آدمی، این دین براش ابزار است برای رسیدن به دنیا و این مغیره همون کسی بود که معاویه او رو استخدام کرد، فرستاد کوفه، چون شیعیان امیرالمؤمنین رو خوب میشناخت، برای قلع و قمع کردن اونها. یک عنصر خبیثی است. حالا امام حسن مجتبی هم در اون جلسه معاویه بهش فرمود اما انت یا مغیره انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادلیتها. حضورش تو صحیفه هم بوده. به هر حال یه عده‌ای از افراد هستن که اینها دنیا براشون اصل است و دین براشون ابزار برای رسیدن به دنیا، اما یه عده دین براشون اصل. اصحاب امام حسین این افراد کم براشون دین اصالت داشت و برای دنیا هیچ ارزش قائل نبودن. به حضرت عرض کردن لوکانت دنیا باقیه و کننا فیها مخلدین، اگر دنیا قرار باشه برای ما همیشگی باشه و ما جاویدان در دنیا باشیم، ما شهادت در کنار شما رو مقدم میدونیم بر موندن همیشه تو دنیا. خب این نشون میده که این افراد واقعا دین محور بودن به اصطلاح امروزی ها، و یه عده هم دنیا محور هسته، یه عده دین محور و یه عده دنیا محور. من یه نمونه دیگری رو عرض کنم در همین رابطه. در جنگ صفین یک کسی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، به حضرت عرض کرد که من دچار تردید شدم. جنگ صفین طول کشید، من دچار تردید شدم. فرمودن چرا دچار تردید شدی؟ عرض کرد من نگاه کردم دیدم مردم شام مؤذنشون اذان میگوید، اذانی که اونها میگویند مثل اذانی است که ما عراقی ها میگوییم، نمازی که اونها میخوانند مثل نمازی است که ما میخوانیم، قبله اونها قبله ماست، پیغمبر اونها پیغمبر ماست، کتاب اونها کتاب ماست. از کجا معلوم هست که ما بر حقیم و اونها بر باطل؟ چون کارها که همش یکیست، کتاب ما یکیست، قبله ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، نماز ما یکیست. از کجا معلوم که ما بر حقیم اونها بر باطل؟ ما که مثل اونها هستیم. این منو گرفتار تردید کرده. امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا تو جمل هم یه چیزی اتفاق افتاده شبیه این، یه کسی آمد به حضرت عرض کرد که اون طرف من میبینم صحابه رسول خدا هستم، طلحه هست، زبیر همسر پیغمبر، عایشه هست، این طرف هم میبینم صحابه پیغمبر هستن، شمایید، عمار یاسر دیگران هستن. امام علیه السلام اونجا خودشون جواب دادن، فرمودن ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال، حق و باطل رو با اشخاص نمیشه شناخت، باید انسان حق و باطل رو ابتدا بشناسد و افراد رو با حق و باطل مقایسه بکنه. این که فلانی زبیره، فلانی طلحه هست، خب باشه، عمده این است که انسان حق رو بشناسه و باطل رو بشناسه. حق کتاب خداست، کتابی که باطلی درش نیست، و سنت قطعیه رسول خدا این حق است. انه لقول فصل و ما هو بالهزل، کتاب خدا قول فصل. اونجا اینطوری فرمودن. اما در جنگ صفین حضرت فرمودن که پاسخ این شبهه تو رو عمار بن یاسر خواهد داد، برو پیش عمار ببین عمار چی میگه. من احتمال میدم این که حضرت ایشون رو راهنمایی کرد به عمار، جهت داشت. جهتش این بود که حدیثی که تو صحیح بخاری است، تو صحیحه این اصلا و تو مصادر عامه است، حدیث صحیح و سندی است. اون حدیث این هست که رسول خدا اون روزی که مسجدشون رو می ساختن در مدینه، عمار یاسر رو دیدن که این خشته ها رو دوتا دوتا برمی داره میاد و قبار همین چهرش رو گرفته و عرق جاری شده از چهرش. بعد فرمودن که چرا دوتا دوتا این خشته رو برمی داری؟ خب دانه دانه بردار بیار، لابد خشته های بزرگی بوده. عرض کرد یا رسول الله یکی رو من برای خودم، یکی هم برای شما میارم به نیتش. اونجا رسول خدا فرمودن که ویح عمار تقتله الفئه الباقیه یدعوهم الی الجنه و هم یدعونه الی النار. فرمود عمار رو فئه باقیه میکشن، او طرف مقابلش رو دعوت به بهشت میکند، اونها عمار رو دعوت به آتش میکنن. این حدیث صحیحی است، تو صحیح بخاری هست و جاهای دیگر هم هست. من تصور میکنم این حدیث رو چون مشهور بوده این حدیث، و این حدیث رو عجیب این است که عبدالله ابن عمرو ابن العاص، پسر بزرگ عمرو عاص، از اصحاب رسول خداست، بخاری ازش حدیث نقل کرده، همین حدیث رو شاید از اون نقل کرده باشه. ایشون در جنگ صفین تو سپاه شام بود کنار باباش عمرو عاص و این حدیث رو برای مردم شام هم میخوند، میگفت عمار رو فئه باقیه میکشن. وقتی عمار شهید شد به دست مردم شام، یک ولوله افتاد تو مردم که خب این حدیث پیغمبر، عمار رو فئه باقیه میکشن، پس این فئه باقیه ما هستیم که عمار رو کشتیم. این خبر به معاویه رسید، معاویه فرستاد دنبال عمرو عاص که این پسر تو با نقل این حدیث مشکل برای ما درست کرد با خوندن این حدیث، گفت من حالا اصلاح میکنم. من اصلاح میکنم. آمد توی جلسه شامی ها رو مخاطب قرار داد همونجا تو صفین، گفت درست اما رفعه باقیه میکشن، اما فعه باقیه ما نیستیم، فعه باقیه اون کسانی هستن که عمار رو آوردن اینجا. ابن کثیر در این کتاب البدایت، و ابن کثیر از شاگردای ابن تیمیه است، معاصر و ذهبی است، تو این کتاب البدایت و نهایه وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه این توجیه خیلی توجیه زشتی است که ما بگوییم عمار رو علی ابن ابی طالب کشت. عمرو عاص هم میگفت عمار رو علی ابن ابی طالب کشت، چون علی ابن ابی طالب عمار رو آورد توی صحنه جنگ. اگر ما این توجیه رو قبول بکنیم بایستی بگوییم حمزه رو هم پیغمبر کشت، چون حمزه رو پیغمبر آورد تو جنگ احد. خب برای گول زدن مردم، فریب دادن مردم، عمرو عاص یه آدم مکاری بود، برای اینکه به اصطلاح امروزی ها جمع درست بکنن، وضع رو به هم بریزن. شاید این که امیرالمومنین سلام الله علیه احاله داد این شخصی که دچار تشکیک شده بود برود سراغ عمار، شاید این جهاتو داشت. و تو برخی از روایات هم هست، یادم میاد مرحوم آقای امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر در القدیر وقتی به ترجمه عمار میرسه این روایات رو جمع کرده و آورده از مصادر عامه که پیغمبر خدا فرمود هر وقت فتنه‌ای به پا شد و ندانستید حق و باطل رو تشخیص ندادید، ببینید عمار کجاست؟ هر کجا عمار حق اونجاست. این خیلی جالبه. ببینید عمار کجاست؟ ابن سمیه مع الحق، ابن سمیه با حقه. شاید به این اعتبار حضرت امیر سلام الله علیه این مردی که دچار تشکیک شده بود احاله دادن به عمار. دنباله این مطلب، ایشون آمد پیش عمار، همین جریان رو به عمار منتقل کرد، گفت من امروز گرفتار تشکیک شدم، چون من دیدم مردم شام نماز میخوانن، ما هم نماز میخوانیم، کتاب اونها قرآنه، ما هم همینطور، اونها به کعبه نماز میخونن، کعبه قبله اونهاست، کعبه قبله ماست، پیغمبر اونها و پیغمبر ما یکیه، کتاب ما و کتاب اونها یکیه. خب حالا این شخص چطور واقعا بایستی از این تردید بیرون آورد؟ تردید شبهه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که شبه خیلی تعبیر زیبایی داره از تعبیر سلام الله علیه در نهج البلاغه راجع به شبهه. می فرماید شبهه وقتی اقبال میکند و روی می آورد مشکل میشه، مردم گرفتار حیرت میشه، اما وقتی پشت میکنه کم کم مردم میفهمند. بعد در اونجا حضرت می‌فرماید که این که شبهه به وجود میاد این است، عده‌ای که میخوان ایجاد شبهه بکنن یه قضیه از حق میگیرن یه قضیه از باطل میگیرن، اینا رو مخلوط میکنن با هم، شبهه درست میشه. یه تیکش به اصطلاح ما اهل علم یه صغرا و کبراست، میبینید که کبراش حقه، صغراش باطله، صغراش حقه، کبراش باطله، مثلا اینطور. یعنی ممزوج میکنن یک مقدمه حق و یک مقدمه باطل. خب نتیجه هم تابع اخص مقدمه تهنه، طبیعتا باطله، ولی به هر حال در چهره یه حق نشون میدن به طرف و طرف رو گمراه میکنن. اما سلام الله علیه وقتی این شخص آمد و مطلب رو بیان کرد، ایشون دید حالا تو میدان جنگ چطور بایستی برای این استدلال بکنه، دستش رو گرفت، گفت همراه من بیا، آوردش نزدیک سپاه شام، گفت نگاه کن. نگاه کرد، گفت چی میبینی؟ گفت میبینم یک پرچم سیاهی رو، لواء سیاه، بیرق سیاه. گفت نگاه کن ببین کنار این پرچم چی ایستاده. نگاه کرد، گفت میبینم عمرو بن عاص کنار این پرچم ایستاده. گفت من در خدمت رسول خدا با همین پرچم، با همین بیرق و همین کسی که بیرق رو در دست گرفته، پرچم رو در دست، یعنی عمرو عاص، او تو جبهه کفر بوده، ما تو جبهه اسلام باهاش جنگیدیم، این بار سومه. اون دوباری که او کافر بوده و در جبهه کفر جنگیده و این باری که ادعای اسلام میکنه، این امرآس همون امرآسه، هیچ تفاوتی نکرد. ولی تعبیری داره عمار یاسر سلام الله علیه، خیلی تعبیر عجیبیست، گفت به ایشون والله ما اسلمو ولکن استسلمو فلما وجدو للکفر اعوانا اظهرو. اینها از روز اول مسلمان نشدند و الان هم مسلمان نیستند، استسلام نه اسلام، اینا مسلمان نشدند. اینا تا اونجایی که تیغشون میبرید بر علیه اسلام تیغ به کار بردن، وقتی دیدن دیگه نمیتونن مقاومت بکنن، ابو سفیان تو فتح مکه به عباس گفت ببین لقد صار ملک ابن اخیك عظیما، ملک ابن اخیك، گفت ببین سلطنت پسر برادرت بزرگ شده. گفت عجب، تو هنوز میگی سلطنت، نبوت رو با سلطنت مخلوط میکنی؟ نگو این حرف رو. او اونجا هم تو فتح مکه میگفت سار ملک و ابن اخیک عظیما، صحبت از ملک میکرد. اینا همونها هستن. گفت اینها هرگز مسلمان نشدن، استسلام نه اسلام. زمان پیغمبر دیدن دیگه نمیتونن مقابله بکنن، سکوت کردن. حالا که دیدن معرکه بازیه، میدان بازیه، میتونن اظهار بکنن، رسما در برابر کسی که این حقه یعنی امیرالمومنین ایستاده. گفت این شخص همون شخصه، من با این شخص جنگیدم دو مرتبه در کف، این مرتبه سومشه، الانم با قبلش هیچ تفاوتی نکرده. خب مگه هر کسی نماز بخونه مسلمانه؟ مگه هر کسی، منافقین هم نماز بخوندن، مگه منافقین مسلمان بوده؟ منافقین که فی الدرک الاسفل من النار هستن، اونم نماز میخوندن. قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه. این که عرض میکنم برخی از افراد استفاده ای که از دین میکنن استفاده ابزاری است. منافقین همینطور بودن، اتخذوا ايمانهم جنه، اینها قسمهاشون رو، ایمانشون رو، قسمهاشون رو سفر کردن، قسم میخوردن، میگفتن ما مسلمان، دروغ میگفتن، مسلمان نبود. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. به مسلمان ها میرسیدن میگفتن ما مسلمانیم، میرفتن پیش همکیشان خودشون میگفتن که ما مسخره میکنیم مسلمان ها رو، ما مسلمان نیستیم. خب اینها در میان اصحاب پیغمبر بودند. این واقدی در مغازیش نقل میکند، میگوید در غزوه بن المصطلق جمعیت کثیری از منافقین همراه رسول خدا بود. این سوره منافقون هم به همین مناسبت نازل شد. این جنگ تبوک، جنگی که رسول خدا چند ماه طول کشیده از مدینه به تبوک رفته و برگشته، چون تبوک تا مدینه 900 کیلومتره، یه جنگ سختی بود. شما آیاتی که در سوره مبارکه توبه هست راجع به منافقین و حضور اینها در جنگ تبوک خیلی عجیبه، و تصمیم ترور رسول خدا تو جنگ تبوک، و همو به ما لم ینالو، همو به ما لم ینالو، اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن تو قصه تبوک، جنگ تبوک. و شاید در مراجعت از قدیر خم هم همینطور تصمیم گرفتن پیغمبر خدا رو به قتل برسونن. علی ای حال استفاده یک عده‌ای به تعبیر امام حسین سلام الله علیه از دین استفاده ابزاری است. اینا دیندار نیستن. ازا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی روز آزمایش فرا میرسه دیندارها خیلی کمن. این آیه ای که اواخر سوره مبارکه یوسف هست مناسب با این بحثه، خیلی آیه عجیبیه. 100 آیه سوره مبارکه یوسف مربوط به جریان حضرت یوسف، قصه حضرت یوسف. 11 آیه آخرش آیات عجیبیست. یکی از اون آیات این هست، خدای متعال می‌فرماید و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. پیامبر تو حریص هستی میخوایی مردم رو مسلمان بکنی، اما اکثر مردم اینها مؤمن نیستن. این حتما اخبار دیگه، آیه شریفه و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، یا اخبار از آینده است. من تصورم از اخبار ظاهر جمله جمله خبری است، و ما اکثر الناس ولو هر. خدای متعال داره خبر میده که با همه تلاش هایی که پیامبر تو میکنی اما بیشتر مردم ایمان نمیارن. حالا اگر امام حسین سلام الله علیه با 72 نفر یه طرف، 30,000 نفر یک طرف برابر امام حسین، این دلالت بر حقانیت اونا که نمی کنه که، اونا که حق نیستن که، چون 30,000 نفرن و امام حسین 72 نفره. باید ابتدا انسان حق رو بشناسه، اعرف الحق تعرف اهله. ابتدا فرمود حق رو بشناس، بعد از آنی که حق رو شناختی اون وقت اهل حق رو بشناس. اعرف الحق تعرف اهله. بنابراین کسانی که دین محورن و دین براشون اصله، اینها همیشه افراد قلیلی بودن و افراد اندکی بودن. امروز هم تو دنیا همینطوره، بعضی ها دین براشون ابزار است برای رسیدن به دنیا. من عرضم رو تمام بکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیروز یا امروز امام حسین سلام الله علیه اشترا الاراضی التي فيها قبره، اشترا ب60,000 درهم. این زمین های کربلا را امام حسین خریداری کرده و اون مقداری هم که هست نوشتن 4 میل در 4 میل را حضرت خریداری کرده ب60,000 درهم. امام صادق علیه السلام می فرماید حتما از بنی اسد که اونجا ساکن بودن این زمین ها رو حضرت خریدن و فرمودن اینها در اختیار شما باشه، لکن شرط کرد حضرت، شرط کرد حضرت که زائرین قبرش رو 3 روز مهمان بکنن، 3 روز مهمان بکنن. این علاقه ای که امام حسین سلام الله علیه به زائرینش داره، تو روایت هست الان امام حسین سلام الله علیه در عرش تمام زائرینش رو زیر نظر داره و نگاه میکنه. کسی که نامش از یمین عرش نوشته شده، کتب ان یمین العرش کتب ان الحسین، روایت این طوریه، حالا میشکنم، کتب عن یمین العرش ان الحسین مصباح هدن و سفینة نجات. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو خواب یا در حال خواب و بیداری پیغمبر خدا بهش فرمود یا حسین که انک اراک ان قریبن مرملن به دمائک مذبوحن به ارض کربلا و انت معذالک عطشان لا تسقا و ظمآن لا تروا. این که ائمه اینطور گریه می کردن، عشق می کردن. واقعا انسان هر مقدار دقت می کنه راجع به مسائل امام حسین بیشتر متأثر می شه، بیشتر حقایقی برایش ظاهر میشه و آشکار میشه. علی هر حال من روزه رو از اینجا بخونم. عرض میشود که ابو هارون مکفوف آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود یا ابا هارون انشد. ایشون گفت عمر را على جدس الحسین فقل اعظمه الزکیه. فرمودن نه، اینطور نه، انشد فما تنشد فی المجالس. اینطور ساده نخوان، همونطوری که تو مجالس میخوانی همونطور بخوان. صدا زد عمر را على جدس الحسین فقل لأعظمه الزكية این شعر که خون میگوید دیدم امام صادق علیه السلام استعبر باکیم، دیدم گریه حضرت استعبره شروع کرد حضرت گریه کردن، صدای گریه زنها رو هم شنید. فرمود مرور کن. حضرت به من فرمود مرور کن. گفتم عمر رعلا جدست الحسین فقل اعظم الزکیه یا اعظمن ما زلت من وطفاء ساکبت رویه فاذا مررت بقبرهی فأتل بهی وقف المطیه وبکی المطهر للمطهر والمطهرة النقیه کبکای والدت کبکای معولت اتت یوما لواحدها المنیه. تمام این اشعار مقدمه بر این بیت آخره. گفت وقتی میرسی کنار قبر امام حسین گریه کن برای کسی که پاکه مطهره، یعنی حسین ابن علی، او پسر مطهره یعنی امیرالمومنین، پسر مطهره است یعنی فاطمه زهرا. اما میدونی چطوری گریه کن؟ مثل گریه‌ای که مادر جوان مرده چطوری گریه میکنه، همینطور برای امام حسین گریه کن. شبکای مؤولتن اتت یومن لواهده المنیه گریه کرد امام زاده یاد مصائب جد جنید اشریخ. میخوایم عرض کنی آجون امام صادق شما اشعار شنیدید و گریه کردی، اما امتون زینب آمد بدن قطعه قطعه حسین و تماشا صدا زد یا رسول الله ببین حسین سر در بدن ندار. صلى الله عليك يا أبا عبد الله خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما. خدایا ما را حسینی بمیرا. خدایا آقای امام حسین رو لحظه آخر به فریاد همه ما برسن. این کشور امام حسین را از بلیات توطئه ها حفظ کن. ملت ما، رهبر بزرگوار ما رو محفوظ بدار. علما و مراجع ازام رو حفظ کن. اموات گذشتگان، گذشتگان این جمع از این بیت محترم لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی امام شهدا طریق رحمت بفرما. دعواتی که شده و می فرمایند به اجابت مقرون فرما. حق محمد می آمد.